بال بشه رو هم بفرمایید. من بعد از پایان صحبت های شما سوالی بود مجدد از خدمتتون میپرسم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی اهداف بخش کشاورزی شامل چند مرحله میشه؟ اولین مرحلهش بحث امنیت غذایی هست، یعنی ما بتوانیم مواد غذایی که در استان خودمان، در منطقه‌ای که در کشور اینو تامین بکنیم. و خوشبختانه در طی چند سال اخیر بالغ بر 82% مواد غذایی داخل کشور تهیه میشه و ما یه چیزی حدود 15 تا 18% از خارج از کشور وارد میکنیم. این توان و پتانسیل تولیدی کشور هست که نشان میده میتوانه در برابر بسیاری از بحث‌های مختلف مثل تحریم‌ها تاب‌آوری داشته باشه که تا الان هم داشته. این یک بحث امنیت غذایی هست. بحث دومش ایمنی غذا هست. محصولی که ما تولید میکنیم باید محصولی باشه که قابلیت استفاده، میزان کود و سمش در حد استانداردها باید باشه. نوع محصول عاری از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و بسیاری از بیماری ها باشه و مواد سمی که برای به عنوان کود سم استفاده میشن اون مواد مضر درش حتی خوشبختانه روی قسمت دارم داره میشه در کار میشه. این دو تا بحث و محور اصلی هستن. و محور سومی که بسیار برای کشور ما مهم هست، ما باید در قبال استفاده از منابع آب، منابع خاک، منابع بیولوژیکی، شرایط جوی که داریم ارتقا بدیم بهره بریه، یعنی به گونه‌ای باشه که با این منابع حد اکثر تولید با رعایت حد اکثر حفاظت از این منابع داشته باشه. به عنوان مثال در بخش آب در جهان به طور متوسط به ازای هر متوسط جهانی به ازای البته در نقاط مختلف و محصولات مختلف فرق می‌کنه، ولی متوسط برداشت محصول یا ماده خشک به ازای هر یک متر مکعب آب یک چیزی بوده 2.4 کیلوگرم. در کشور ما یه چیزی حدود 1.4 کیلوگرم هست و در استان همدان یه چیزی حدود 1.6 کیلوگرم هست که این نشان میده که ما در زمینه بهره‌وری شرایط تقریبا مطلوبی در کشور داریم. این یه موردش هست خانم. اجازه بدید یه امضا اینجا بزنم که خیال شما را دوستان مراجعه میکنن. خانم میان بعضی هاشان یه فرمایی باید پر کنم، اونو باید به این بگید که چه پر کنم. دیشب وارد شدم نتوانستم. خانم نجستاد یه محبت بکن بعد از این هست که رفید شروع کنم دارم ببند به اونم بود 10 دقیقه مگه مصابه دارم یه یعنی. بعدش این موارد هست که ما دنبال ارتقا بهره وری هستیم، یعنی میبینیم از نظر مصرف آب به ازای ماده خوش که ما تولید میکنیم باید یه کار کنیم که آب کمتر و ماده خوش که بیشتری تولید کنیم که در این زمینه هم افزایش تولید پایداری داریم هم ارتقا بهره وری. حالا در این بین مجموعه مرکز تحقیقات چند تا وظیفه داره که من اینا خدمت شما عرض
کنم. مورد فرمود 4 هدف پیش بینی شده یا 3 هدف برای
این اهداف بخش کشاورزی؟ ببینید حدودش 5-6 مورد هست.
بله این 3 مورد جزء مهمترین
توسعه پایدار هست. این مهمتریناش که خیلی مهم هست.
بله
اینا در گرو هم هست. 1 ما غذای خودمون رو تامین بکنیم، 2 غذای سالم تامین بکنیم، 3 بهره وری حاکم باشه بر تولید ما. ما نیاریم به هر کیفیت که میخواییم مواد غذایی نهاده ها رو مصرف بکنیم که یه تولید خیلی باید اینا به گونه ای باشه که هم منابع آب، منابع خاک، منابع بیولوژیک ما حفظ بشه و هم حد اکثر بهره وری داشته باشه ما. خود بهره وری تعریف ساده ای که میشه کار درست را به درستی انجام داده. خیلی ساده، یعنی هم کار باید مبنای درستی داشته باشه و هم به درستی انجام بده. این کار اگر انجام بده بدین ما دیگه بحث از بین بردن آب هامون نخواهیم داشت، آلودگی آب ها رو نداریم، فرار آب از منطقه رو نداریم، هدر رفت آب نداریم که بسیار مهمه برای بله. کشورهایی مثل ما که بخش اعظم منابع آبیمون از آبهای زیرزمینی.
بله.
دومین مسئله بحث خاکه که گیاه‌ها بر روی خاک استقرار پیدا میکنن. خاک بستر حیات. اگر ما فرسایش خاک بتوانیم به گونه عمل کنیم که خاکی که ما داریم در نقاط مختلف جابجایی درش رخ نده، فرسایش نداشته باشیم، مواد غذاییش از دست نره، این باعث میشه که پایداری اکوسیستم ما بیشتر ارتقا پیدا کنه. در استفاده های متوالی از انواع و اقسام گیاهان به گونه استفاده کنیم که در هر منطقه متناسب با توان اکولوژیک همون منطقه باشه.
بله.
این موارد کلن کمک میکنه اکوسیستم پایدار بمونه. بحثای بعدی، تولیداتی که ما داریم باید تولیداتمون به گونه باشه که تقاضا محور باشه.
بله.
ما آیا برای داخل کشور تولید میکنیم یا خیر برای خارج از کشور تولید میکنیم؟ اگر برای خارج از کشور تولید میکنیم استانداردها چی باید باشن؟
بله.
کدام اندام گیاهی باید باشه؟ چه مقدار نیاز جهانی؟ اگر نیاز داخلی داریم تازه خوریش چقدر هست؟ فراوریش چقدر باید باشه؟ محصولاتی که نگهداری میکنیم برای چه صنایع یا کارخانجاتی هست؟ اینها باعث میشن که هم منابع ما به طور اصولی به کار گرفته بشه، هم تولیدی که داریم هدفمند باشه، بازار هدف داریم ما مشخصه، این محصول بریم اونجا، زنجیره تولید باید کامل کنیم. یعنی به گونه ای باشه که وقتی ما محصولی تولید میکنیم با مازاد بودن اون بلا استفاده بودنش یا کنار گذاشتنش یا پایین آمدن قیمتش که باعث میشه که معیشیت و زندگی بهره بردارها رو دچار مشکل کنه مواجه نمیشه. پس نیاز هست به صورت آگاهانه دقیق در روی کشاورزی دقیق کار کنیم و هوشمندانه برنامه بدیم. حالا این کارا که ما انجام میدیم، وظایفی که مجموعه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی داره در 7 بند خلاصه میشه. بند اولش بحث پژوهش هست. ما در بحث پژوهش وظیفه‌ای که به عهده داریم انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی هست. به طور خلاصه چه محصولاتی در چه مناطقی با چه فواصلی با چه تراکمی با چه میزانی آب، اگر آفات و بیماری داشتن باشه سمومی باید با اینها برخورد بشه، چه کارهایی بکنیم که کمتر از سموم استفاده کنیم، چه کارهایی بکنیم کمتر آفات و بیماری داشته باشیم. به طور کلی این پژوهش‌ها رو ما انجام میدیم. در این زمینه بحث‌های پژوهشی که داریم، ما سال 99 یه چیزی حدود 157 طرح تحقیقاتی داشتیم.
بله.
این 157 طرح تحقیقاتی نسبت به سالیان گذشته یک رقم تقریبا شاید بشه باید گفت 30% ما طی چند سال گذشته 5 سال گذشته رشد مناسب در این قسمت داشتیم. تا به حال ما طرحایی که داشتیم با تکرار این طرحها تقریبا رقمی حدود 3000 عنوان طرح با تکرار، یعنی یه طرح ممکنه 3 سال 4 سال این تکرار شده میشه.
درسته.
اما در این حال در زمینه‌های مختلفش شاید بشه باید گفت یه چیزی بدون تکرار حدود 1500 تا 1600 عنوان طرح ما داشتیم که اجراش کردیم.
درسته.
در خودم به یه چند سالی که از بعد به وجود آمدن این مجموعه تحقیق داشت.
این 1500 تا 1600 تا برای امسال بوده درسته؟
نه این 1500 تا 1600 در کل اصطلاح مجموعه از سال 1348 امسال 157 عنوان طرح داشت.
درسته.
از این 157 عنوان طرح یه چیزی حدود تقریبا 52 موردش درخواستی بوده.
درست.
یعنی متقاضی محور بوده که خواستن قرارداد بستیم با قسمت مختلف، که این خیلی مهم هست.
بله.
یعنی ما به جایی میرسیم که کسانی از ما تقاضا میکنن که حتما در این زمینه کار بشود. این کار انجام شده. این در بحث پژوهش و تحقیقاتی که ما انجام بدیم در زمینه بحث‌های مختلف اصلاح بذر، اصلاح نهال هست، در بحث گیاه پزشکی هست، در بحث فنی مهندسی هست، در بحث چوندر قند هست، در بحث منابع طبیعی هست، مباحث اقتصادی اجتماعیه، در دو سه تا به اصطلاح واحد هم داریم، واحد تحقیقات دامپروری، واحد تحقیقات آبزیسداری، واحد تحقیقات خاکشناسی و همچنین واحد تحقیقات ثبت و کنترل بود. این در این قسمت این برنامه هایی که داشتیم. مجموعاً هم افرادی که در مجموعه خود مرکز مشغول به کار هستن چیزی حدود 130 نفر هست که 57 نفرش اعضای هیئت علمی، محققین و آموزشگران ما هست. که 40 نفرش هیئت علمی، ما بعدش محقق و مدرسین.
بله درست.
این وظیفه اول پژوهش بود. وظیفه دوم تولید فناورانه هست.
بله.
ما در بخش‌های مختلف نیاز هست پایه بذری پرورشی یک و پرورشی دو قلدار و بسیاری از حبوبات اینها رو در داخل خود کشور تامین کنیم. پایه بذری پرورشی سه چیزی هست که توسط شرکت‌های مختلفی که حدود 7-8 تا شرکت در استان هستن اونها تولید میکنن، بعد به دست بهره برداران و کشاورزان میرسه که تولید میشه. تولید پایه بذری، معرفی رقم، اینها به عهده خود مجموعه هست که ما تا به حال خوشبختانه در این قسمت ارقام مختلفی معرفی کردیم و توضیح هم کردیم که
بس.
چیزی حدود تقریبا میشه باید گفت 40 رقم از مجموعه حدود 900 رقمی که در کشور در زمینه نهال‌ها و در زمینه بحث‌های زراعی اصلاح شدن، 40 تاش مربوط به استان همدان بوده که یا به طور مستقیم یا همکاری در اصلاحشان داشته و در استان‌های مختلف از این بحث‌های اصلاح شده استفاده شده. این هم در بحث تولید فناورانه که سالیانه پای بذری معمولا کم هست، گاهی اوقات ممکن تا حدود 200 تن بشه، گاهی بیشتر و گاهی دیگه کمتر که بذور مختلف ما تکثیر میکنیم. به عنوان مثال در زمینه بحث بذر دیم گندم سرداری ما مدت های مدیدی داریم از همین رقم سرداری استفاده میکنیم. چند سال گذشته تغییر رقم با ارقام مختلفی کار شده، رقمی مثل سبرار، رقمی مثل هشرود، رقمی مثل باران داره روش کار میشه تا یه چیزی حدود 15 تا 20 درصد داری بین خودش هست. خوشبختانه طی چند سال ارزش داره تکثیر میشه، آرام آرام در بین کشاورزان توزیع میشه و قرار
درست.
بحث بعدی کنترل و ثبت و گواهی هست. ببینید کلیه بذور غلات، گندم، جو، بذرهای حبوبات، بذر سیب‌زمینی، نهال‌هایی که تولید میشن، اینها باید شناسه داشته باشن و شناسنامه دار باشن. این شناسه هایی که دارن به عنوان لیبل تلقی میشه، یعنی
درست.
یک بذر از کجا آمده، چه شرایطی داره، آیا اون استانداردها حاکم. استانداردهای ما یک قسمت استانداردهای کیفی هستن که این محصول پرتوان پرتولید عملکرد بالایی داره، در شرایط کمابی رشد مطلوبی داره. یک قسمت حالت کمی دارن،
درست.
در صورت ناخالصی هاشون هست، اختلاط با بذرهای علف هرز هست، بیماری هاست. ما اینها رو کنترل میکنیم با خلوص بالا، بالای 98% آری از بذر علفایی هست، آری از بیماری ها و خیلی مسائل دیگه که خود اینها وقتی که آماده میشن نشان دهنده این هست که این بذری که آماده شد، برچسب بهش خورد و کارت بهش داده شدن قابلیت توزیع در بین کشاورزا داره که این کار توسط شرکت ها انجام میگیره و نظارتش با مجموعه کنترل و ثبت و گواهی مرکز داره. سالیانه یه رقمی حدود 20 تا 22 هزار تن که مثلا سال گذشته حدود 20 هزار تن شده همین سالی که داشت کار کرد، اینها رو ما کنترل گواهی میکنیم و حداقل 4 مرحله قبل از کاشت، در حین کاشت، قبل از برداشت و بعد از برداشت اینها مورد ارزیابی قرار میگیرن تا اون استانداردهای لازم برشان حاکم بشه و اون امتیازات حداقلی داشته باشن.
بله.
اینم قسمتی به عنوان سومین بخش کنترل گواهی. یک بخش دیگه که جز وظایف مرکز تحقیقات هست حفظ ذخایر ژنتیکی است. در کشور ما بالغ بر 90 هزار ژرم پلازم و ذخیره ژنتیکی داریم.
بله.
این 90 هزار در نقاط مختلف کشور قرار دارن، اکوتیپ های مختلف هستن، توده های متفاوتی هستن که اینها باید حفظ بشن. ذخایر ژنتیکی کشور تلقی میشن. از این میزان در استان همدان در قالب انواع و اقسام بذرهای چغندر قند، بذرهای غلات، بذر گیاهان داروی، بذر درختان گردو، خود نهال گیاهان گردو و خود گردو، انواع و اقسام نهال ها و خود بوته ها و پایه های انگور، انواع و اقسام پایه های صنوبر، انواع و اقسام گونه های مختلف نخود، ارقام مختلف نخود، ذرت هم در این خصوص در استان در قسمت های مختلف یا در داخل به اصطلاح شرایطی که ما داریم انبارهایی که داریم یا در به صورت احیا میشن مثل باقی گیاهان داروی مثل مجموعه ایستگاه تحقیقات گردو، ایستگاه تحقیقات انگور، ایستگاه تحقیقات لک لک هم برخی از نهارها هستن، ایستگاه تحقیقات اکباتان، اینها نگهداری
میکنن.
اینا هم بهشان به عنوان ذخایر ژنتیکی تلقی میشه که بسیار برای هر کشوری مهم هست که این منابع ژنتیکی خودش حفظ کنه. این وظیفه چهارم ما بود. وظیفه پنجمی که ما داریم بحث آموزش هست. ما در بحث آموزش وظیفه داریم. اکثر قریب به اتفاق کسانی که در زمینه‌های کشاورزی عملکرد مطلوبی دارند، شرایط مطلوبی طی می‌کنند. 25% تولید کنندگان ما، کشاورزان ما به عنوان کشاورزان پیشرو، کشاورزانی که عملکرد مناسبی دارند، اینها رو ما به صورت تخصصی آموزش می‌دهیم. و سالیانه این آموزش در قالب آموزش‌های متنوعی که داریم برای بهره برداران در سال 98 561 دوره ما برگزار کردیم. امسال با توجه به بحث کرونا، محدودیتایی که داشتن، اینها یه مقدار محدود شدیم، ناچار شدیم اینها رو به اشکال مختلف برگزار بکنیم. بیشتر صحرایی باشن و بیشتر به صورت عملیاتی اینها رو انجام بدیم که دچار مشکلات مختلف نشیم. به عنوان مثال ما روز انتقال یافته ها رو داشتیم، روز مزرعه داشتیم، یاوران تولید بازدید صحرایی، مجموعاً یه چیزی حدود 130 مورد در این زمین امسال ما فعالیت داشتیم.
130 مورد، بله.
130 مورد تحت عنوان یاوران تولید، روز مزرعه، انتقال یافته ها، هفته انتقال یافته ها،
بله.
اینا بازدیدهای صحرایی که داشتیم. یه چیزی حدود 280 مورد تا به حال، چون یه سری دوره ها هم اضافه نشدن، دوره های متنوع باز در قالب های مختلف عملیات صحرایی برای بهره برداران داشتیم. آموزش بخش های مختلف سربازان هم تحت عنوان مهارت آموزی بوده که برای نیروهای سپاه، نیروهای هوایی، نیروی پدافند هوایی، نیروی زمینی و نیروی انتظامی 5 تاش مجموعاً بالا بر 930 مورد ما اینها را آموزش داشتیم. 930 نفر آموزش ها را با اصطلاح این حده. اینها در بخش های آموزش های مهارتی و تخصصی ما هست. در کنار اینها را هم تا به حال در زمینه آموزش مهارتی علاوه بر این بحث بهره برداران آموزش هایی که داشتیم، یه بخش از آموزش هایی که ما داریم برمیگرده به دیپلم های مهارتی که به افراد داده میشه. تا به حال یه مورد 110 مورد، یه مورد 55 مورد متقاضی داشتیم که تا پایین سال هم باز این برنامه ادامه دارن، ولی اینها عملیاتی شده، اجرایی شده، آزمون برگزار شده، برای 110 مورد یه نفر یک مورد در تابستان انجام شد و 55 مورد هم یک مورد که در پاییز انجام شده که تا پایین سال هم آماری باشه باز اضافه خواهیم کرد. اینها هم دیپلم های مهارتی هست که در این بخش داده میشه. دوره های آموزشی که ما میذاریم، خب به خاطر بحث کرونا دیگه مقدور نیست که به صورت کلاس های معمول برگزار شه، اینها رو به صورت وبینار تا به حال یه چیزی حدود 40 مورد اینها رو برگزار کردیم در قسمت های مختلف. در کنار این بحث های آموزش ما یک مورد هم که داریم، ما 300 نفر ما دانش آموز در 2 رشته زیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی داریم. مثل گیاهان
چند رشته فرمودی؟
جان؟
در 22 رشته؟
در 22 رشته حدود 300 نفر دانش آموز.
بله.
اینها رو ما در این قسمت ها آموزش های مختلف تا دیپلم کشاورزی کلاس های 9، 10 و 11 هستن که اینها در اون بخش آموزش ما این قسمت ها جا میگیرن. از کردم آموزش مهارتی قسمت ها مختلفش و دوره های متنوعی که برگزار میشه.
درست.
که اینا به نفر روز ساعتشان خیلی خیلی بیشتر میشه، چند هزار نفر میشن.
درست.
خب هم من به تعداد نفرات اینا خدمتشان میگم. در کنار اینا وظیفه بعدی که ما داریم کلاس های ترویجی هست که با مدیریت ترویج و مشارکت مردم نیروهای متخصص ما همکاری میکنن. ششمین وظیفه ای که داریم و برگزاری های متنوع کردنهایی باشه، نشست باشه، همایش باشه، بازدید باشه، پاسخ به سوالات هست، حضور در پهنه های مراکز خدمات در سطح استان حدود 110 مراکز خدمات داریم. اونجا همکاران ما به عنوان محقق معین در هر چند تا مرکز و به اصطلاح مراکز خدمات عضو هستن. مسائلی که مطرح میشه، مشکلاتی که هست از مراحل پیش از کاشت تا پس از فرداری، اطلاع رسانی، همکاری، بحث‌های علمی که دارن و باعث مشکلات که برخورد میکنن، در به عنوان محققین معین در اون مناطق ورود پیدا میکنن و مثال مطرح میکنن و سعی میکنن که مشکلات بخش کشاورزی رفع کنن. این وظیفه، وظیفه ششم ما بود که از فکرم آخرین وظیفه که داریم ما خدمات هست به کسانی که محقق هستن، به اساتید دانشگاه ها، دانشجویان که در بخش‌های مختلف کشاورزی اطلاعاتی میخوان، زمینه‌های مختلفی هستن. در این قسمت یا تولید نهالی که ما در بخش‌های مختلف داریم در اختیار مردم با مشارکت بخش خصوصی داریم انجام میدیم، مشاوره کشت‌های مختلف داره، اینها هم جز کارهای خدماتی ما تلقی میشه. خوشبختانه امسال خب خیلی محدودیت‌ها رو ما داشتیم به خاطر بحث کرونا، یه مقدار فعالیت‌هامون زیاد شفاف نشد، ولی خب ما از طی 98-99 ارقام مختلف معرفی داشتیم که بکنیم با بخش خصوصی. شرکت های دانش بنیان در اینجا داریم که بودی 11 شرکت هستن، 2-3 موردش دانش بنیان هستن، موضع هستی فناور هستن که در زمینه های مختلف اینجا فعالیت میکنن، در زمینه تولید خمیر دندان، در زمینه تولید داروهای گیاهی، در زمینه تولید عرقیات هستن، در زمینه تولید ماشین‌آلات و دستگاه‌های مختلف هستن که با این خاطر کارهای متناوبی انجام می‌گیره که جزء مراکز تقریبا رشد محبوب در سطح کشور تلقی میشه. و جالب هست که ما در خصوص اینها هم حتی لوح‌هایی گرفتیم که خدمت شما عرض خواهم کرد. ارقام مختلفی در زمینه سیلزمینی معرفی کردیم، طرح‌های شاخصی که ما داشتیم، تعیین آب مصرفی گیاهان زراعی و باقی دسته تا استان همدان، کرمانشاه و لرستان هست که با محوریت همدان داره انجام میگیره. طرح کنترل شیمیایی شپشک ریشه گندم هست با روش تیمار بس که انجام میگیره. ردیابی بیماری لکه‌نواری باکتریایی گندم در سطح نظاره استان هست. ردیابی بیماری زنگ زرد و سیاه غلات هست که در استان پیگیری میشه. طراحی و ساخت و ارزیابی ماشین پشتیلری کارندی سیر، موسیر و حتی زعفران هست. تکردیفه این کار خیلی خوبیه بری اراضی کوچیک. دستیابی به فناوری ساخت ماشین کارندی سنبه‌ای هست که در اراضی بدون شخم این کار انجام میگیره. توسعه کاربرد پوشش بتونی با دوام به جای پوشش رایج در مسیرهای انتقال آب هست. افزایش همه جانبه تولید با کاهش مصرف آب در محصولات استراتژیک مثل رقم جو، ارقام گندم، جو آبی، رقم جوهای مختلف بوده. معرفی ارقامی مثل رقم جو آذران هست که سازگار با منطقه است. معرفی ارقام چغندر قند دنا و سینا هست. توسعه کشت چغندر قند به صورت نشایی هست که چند نوبت آبیاری کم بکنه توسط یکی از شرکت‌های فناور ما در مرکز داره انجام میگیره. افزایش عملکردش حدود 47%، کاهش مصرف آبش حدود 18% هست. افزایش کارایی مصرف ما 78% هست. معرفی ارقام سیب‌زمینی آتوسا و آنوشا هست. معرفی رقم کلزار، رقم صفار هست. شناسایی و ثبت دو گونه زنبورهای پارازیتویده از مزارع چغندرقند هستش. معرفی و ثبت سمن نمادکش جهت سیست طلای سیستمنیه که توسط یکی از به اصطلاح شرکت‌های دانش‌بنیان ما هست اینجا کار می‌کنه. با 20 مجموعه در سطح استان ما معمولاً تفاهم‌نامه‌های متعدد داریم که داره انجام می‌گیره. قرارداد پژوهشی با بخش‌های مختلف و دستگاه‌ها و شرکت‌های متنوع داریم. در زمینه کاهش مصرف آب، مقایسه سیستم‌های آبیاری و قطره‌ای، شاید بشه باید گفت جز اولین استان‌ها هستیم که در سطح کشور ما آبیاری زیرسطحی در بخش تولید محصول یونجر داریم کار می‌کنیم. 3 سال هست این کار ادامه پیدا کرده. رقم مصرفی آب حدود 7000 متر مکعب در هکتار است که نسبت به شیوه های معمول یک سوم میشه. این خیلی کمک میکنه. خدمت شما ارزش گذاری اقتصادی منابع آب هست که در بخش های خصوصی ما این طرح های تعریفات اجرا میکنیم. بررسی علل نرمی و سفید شدن کنسرو سیاهچور هست که با شرکت سهر همکاری داریم و طرح های تعریفات مشترک اجرا میکنیم با شرکت ما، با هم شرکت سهر و هم شرکت خاوری یا ماشین برزگر و هم با شرکت ماشین زراعت آقای چلندران همکاری میکنیم. کارهای مصرف آب و مقابله با خسارات آفات و بیماری هست. ارزیابی فنی سامانه های توزیع گرما در گلخانه ها هست. مطالعه جمعیت آفات هست. اینا کارهایی هست که به عنوان شاخص کار میشه. ما در سطح استان تولید نهال استاندارد و لیبل دار، یعنی خود لیبل مفهومش بدین معنیه که این نهالی که به شما داده میشه شکسته داره، این نهال آری از باکتری، ویروس، پارش و بیماری هستش، گواهی بهداشت داره و این با فاکتور مناسب و بر اساس قیمت‌های مصرف به فروش میره. اینها در محصولاتی که ما نهال‌ها رو داریم و انواع و اقسام نهال میده، نهال‌های مختلف انگور، گردو و سایر نهال‌ها، هر رقمی که بخواد در این مراکز که ما داریم که مراکز تولیدش در ملایر، اسدآباد، کوهستان، خود ایستگاه کوهستان تولید میکنه و اینا رو به فروش میده. این کارها بخشی از اون فعالیت‌های هست که در خود مرکز خوشبختانه انجام میگیره و نتایج مطلوبی هم داشته. ما تاثیرگذاری که در بخش‌های مختلف داریم میبینیم بسیار زیاده. در کنار این ما تعداد مقالات علمی پژوهشی 57 مورد داشتیم طی سال 99، 5 جلد کتاب انتشار دادیم در قسمت ها مختلف، نشریات ترویجی 6 مورد هست که ما در اینجا تهیه کردیم و عرض کردم اون بحث یاوران تولید بود که
بله
این صفحه بعدم یه نگاه بکنم چیزی از قلم ننداخته باشیم.
آخرش من فقط این که مهندس شما فرمودید که در سطح استان تولید نهال استاندارد داریم، چقدر بله. استقبال شده از این مورد توسط
حالا کشاورزی؟ از نظر تولید ما سالیانه یه رقمی حدوده، با چون مشارکت بخش خصوصیه ما شاید بشه باید گفت سالیانه یه چیز حدود 600 هزار نهال توزیع میکنیم طی سال.
توزیع میشه یا تولید؟
تولید و توزیع میشه. ببینید تولید ما خیلی بیشتر هست چون سال اول داره، سال دوم داره، سال سوم داره. در ایستگاه ملایر انگور، در ایستگاه کرزان گردو، در ایستگاه لکلک اسدآباد نهال‌های میوه انواع و اقسامش، در ایستگاه اکباتان نهال‌های مختلف، مجموعاً حدود 600 هزار نهال از ما فروش میده اینا توزیع میشه. ولی خب نهال‌های دیگر هم در اینجا هستش. این دقیقاً چیزی هست که استقبال میکنن، کسانی هم که بردن راضی هستن. چت کردم به لحاظ بحث کنترل گواهی که صورت میگیره، لیبل داره، بچست داره و جالب اینه فناوران برگزیده سال 99 ما شرکت مزرعه هوشمند ایرانیان که سامانی هوشمند درخواست ادوات کشاورزی آقای مهندس بهروز محمودی جز فناور برگزیده سال 99 بوده، آقای دکتر علیرضا نظری شرکت محصولات بیولوژیک سبزاوران تولید کنند.